الله الرحمن الرحیم. فن ششم منطق شفاء الجدل، صفحه 126، سطر 4. و من جمله اعتبار الامور الخارجه نقل الاسم و تبدیله، فربما نفع فی البیان. این موزه موزه پنجمه که در این فصل میخوام ذکر کنیم. در این موزه اسمی رو میاریم که دارای معنایی است، اسم دیگر رو پیدا میکنیم میاریم که همون معنا رو افاده میکنه، منتها گاهی یه چیزی اضافه میکنه، گاهی یه چیزی کم میکنه، گاهی یه شرطی میاره. بین دو معنا یه تفاوت مختصری هست، این دو تا لفظ دو تا معنا رو افاده میکنن، یه دونه از این دو معنا اضافه دارد یا کم دارد. بعد ما هم صحبتمون بحثمون در اون معنی خالصه، اضافه شو کار نداریم یا نقص شو کار نداریم. در چنین جایی اماد گفته میشه که اسم رو تبدیل کن، اون اسمی که معناش اضافه داره یا نقص داره اونو بردار، اسمی رو که خالصا معنا رو افاده میکنه به جای او بذار. پس یکی از مواضع موضع تبدیل اسمه. اگر من اسم تبدیل کردم، مطلوبم ممکنه به راحتی اثبات بشه. اما اگه اسم تبدیل نکردم، اون اضافه رو هم آوردم یا اون نقص آوردم، اصلا ممکنه حکم عوض بشه و مطلوب من ابطال بشه. اینجا هم جای اثبات و ابطاله و من باید سعی کنم، منی که دلم میخواد حکم اثبات بشه، سعی کنم لفظ رو طوری بیارم که بتونه مطلوب من و حکم و محمول من رو اثبات کنه، نه که حکم عوض کنم یا معنا رو عوض کنم تا محمول اون چنون که باید اثبات بشه اثبات نشه بلکه ابطال بشه. مثال میزنم، سه تا مثالیشون میزنه. مثال اولیشون اینه که شخصی جید و نفس است، ما بهش اطلاق میکنیم شجاعانه. جید و نفس روشن منش یعنی دارای یک روح خوبیه که آلودگی توش نیست و کمال داره. جید و نفس دارای نفس کامله، دارای نفسیست که نوعی کمال دارش هست. خب شجاع هم همینه، شجاع هم نوعی کمال برای نفس. نفس وقتی ترسو نباشه میشه شجاع، حتی گاهی ممکنه بدن خیلی بدن ورزیده باشه، ولی وقتی نفس بترسه همین بدن ورزیده شکست میخوره، شجاعت رو دیگه نداره. پس نفس مهمه در شجاعت، نفس باید این کمال نترسیدن رو داشته باشه. خب حالا پس شجاع یعنی ناترس، جید و نفس همین معنی رو افاده میکنه. اما دقت کنید، جدید و منظور ما هم اینم اضافه کنم، منظور ما هم که جدلی هستیم درباره اینه که ثابت کنیم فلانی جدید نفسه، بیش از این دیگه مورد بحثمون نیست. خب حالا اگر من آمدم کلمه شجاع رو به کار بردم برای اثبات مطلوب خودم، کلمه شجاع رو به کار بردم، اضافه بر معنایی که مطلوب منه اظهار کردن. مفهوم من جدید و نسلن فلان نیست و من الان دارم شجاع بودنشو میگم که هم جدید و نسلنشو افاده میکنه، هم یه معنی اضافه هم داره. ایشون میفهمد در اینجور جاها مجیب یا مخاطب بگیم بهتره که شامل هم مجیب بشم شامل سائل. مخاطب به من میگه که بحث ما در جدید و نفس بود، نه رسول و شجاعت. لفظ عوض کن، لفظی بیا که معنای مراد ما رو افاده کنه، اضافه بر این افاده نکنه. چون اگر اضافه بر این افاده کنه ممکنه او شما بس بشه و مطلوبی که تو داری نتیجه افاده نشه. پس بیا سر همون اسمی که به مطلوب ما مرتبطه بحث کنیم. دقت میکنید اینجا موضوع تبدل اسمه که دوتا اسم رو میتونیم بیاریم، اونطور یکی اضافه یا کم داره، یکی میگه نه مطابق معناست. میگه اونی که مطابق معناست انتخاب کن، اضافه رو کنار بذار. در ابتدا ممکنه، در ابتدا ممکنه من جدلی اظهار کنم که هر دو اسم یکی هند، یعنی جاید و نفس با شجاع دوتایی یکی هند. این ادعا رو ممکنه من بکنم، حتی به ذهن مخاطب رو القا کنم. اما مخاطب اگه زرنگ باشه برمیگرده و میگه که تو همون لفظی که مورد بحثته و مطلوبته اون اسمو بیار که اضافه ای نداشته باشه، چون اگر اضافه حاصل بشه ممکن اضافه رو عوض کنه. تو همونی که منظورت و مطلوبت اون بیار. خب ملاحظه میکنید من ابتدا طوری وانمود میکنم که هر دو اسم به درد اثبات مطلوب من میخوره. مجیب به من میگه که لفظ جدید و نفس نظر تو اثبات نمی کنه، لفظ شجاع اثبات میکنه، چون حکمی که بر شجاع بار میشه حکمی که تو میگی، حکمی که من میگم بر جدید و نفس بار میشه و جدید و نفس هم آنگه نظر ماست. تو چرا لفظ عوض کردی؟ مجیب به سائل میگه چرا لفظ عوض کردی؟ لفظ اولی رو بیار ببین حقا چیه. تو لفظ عوض کردی، حکم عوض شده و داری مطلوب خودت نتیجه میگیری. مجیب به من سائل میگه تو بیا لفظی که از اول مورد بحثمون بود اون مطلب بکن ببین نتیجه چی گرفته میشه، آیا نظر من نتیجه گرفته میگه نظر تو. دقت میکنید این موضعی است که اگر مجیب بهش رسیدگی نکنه سائل ممکن از سوء استفاده کنه. یه مثال بود. مثال بعدی مثال به حسن الرجا و شجاع میزنه که حسن الرجا یعنی آمدی آدمی که امید خوب داره. آدم شجاع همینه دیگه، امید داره، امید پیروزی داره، پیروزی هم خوبه. پس شجاع هم حسن الرجاست، اون انسان دیگه همینطور. بحث ما سر انسانی که حسن الرجا باشه، اضافه کار نداره. شجاع یه چیز اضافه داره، هم امید داره، امید خوب داره، هم یه توانایی خاصی داره که در شجاع شرطه وجود داره. خب بازم ما ممکنه بحث رو ببریم رو شجاع. مجیب به ما بگه که بیا درباره اسمی بحث کن یا اسمی رو مطرح کن، اسمی رو مطرح کن که درست با مطلوب تو مناسبه. تو نرو شجاع رو انتخاب کن، اون حکمش با حکم حسن رجا فرق میکنه. مثال سوم ایشون میگه که آدم خوشبخت، آدم خوشبخت با شجاع یکیه. آدم خوشبخت کسیست که در مواضع خاصی بر خواستش غلبه کرده و مطلوبش رو دست آورده. آدم شجاع کارش غلبه کردنه. پس شخص خوشبخت که با غلبه سر کار داره با شجاع خیلی به هم نزدیکن، اما شجاع یه چیزی اضافه داره، تنها غلبه کردن نیست. حالا اگر مثلا ما داریم درباره آدم خوشبخت صحبت میکنیم، بعد من اسرائیل لفظ شجاع رو بیاره. مجید برمیگرده و میگه که لفظ رو عوض کن، این لفظ شجاع ممکنه یه مفاد اضافی داشته باشه و به نفس رو تموم بشه، در حالی که بحث ما در شجاع نیست، بحث ما در آدم خوشبخته. بیا تو همین اسمی که معنا رو افاده میکنه، اضافه و معنا چیزی بیان نمیکنه، درباره همین اسم بحث کنی. چه بسا که توی سائل اگر بحث تو منحصر کنی به آدم خوشبخت، شکست میخوری و حق با من موجود باشه. از دقت میکنی در این مواضع سگانه که آن سه تا مثال زدیم، تفاوتیم چندان با هم نداشتن، در این مواضع دقت کردیم بحث در یک اسمیست که دارای معناییست. ما اسم عوض من سائل یا مجیب اسم عوض میکنه، میخوام زرنگی کنم، اسم عوض میکنه که این اسم اضافه داری یا کم داری، اما خوشم عوض میشه، محمول عوض میشه. با عوض شدن محمول ممکنه حق با من بشه. سائل یا مجیب که خصم منه به من میگه نه اسم عوض نکن، همون اسم اولی رو بیار، بذار در اطراف همون اسم بحث کنیم ببینیم حق باشه. اینم خب یه موضعه که به درد اسمت رو بطال میخوره. اگر مثلا لفظ شجاع بیاد چه بسا که اون حکمی که من ادعا میکنم ابطال بشه. اگر لفظ حسن و رجا بیاد چه بسا اون حکمی که من یا محمولی که من ادعا میکنم اثبات بشه. پس اینجا هم موزه اثبات و ابطاله، منتها نه به صورتی که قبلا نگفتم، بلکه به این صورت که اسمی دوتا اسم داریم، یکی اضافه بر دیگری داره، ما باید اون اضافه رو ندیده بگیریم تا به مطلوب برسیم. این هم موضعی بود که اسمش رو باشیم موضع پنجم که بحثش آسونه، خیلی سنگین نیست. بخونم حالا صفحه 126 صفحه 4 و من جملت اعتبار الامور الخارجه. اینم عرض کردم با فصلی که ما درش هستیم مناسبت داره. فصلی که ما درش هستیم اینه که در امور خارجه بحث میکنه، یعنی اموری که از محمول موضوعی به قضیه بیرون هست. الان ملاحظه کنید این نقل اسم جزء امور خارجه است، یعنی شما از این اسم منتقل میشید به اسم دیگر تا بتونید محمولتون اثبات کنید. خب این اسم خارج از اون مطلوب شما بود، اسمی که اول مطرح شده بود مثلا حسن و رجا بود، اسمی که الان داده مطرح میشه خارج از اونه، اسم شجاعه. حکم داری ببرید رو شجاع، بعد هم بود میکنید که من دارم اون شد حسن و رجا رو باید میکنم. پس جز از امور خارجی میخواد استفاده کنید و بیایید مطلوبتون اثبات کنید. و من جملت اعتبار امور خارجی، از جمله جایی که ما لحاظ میکنیم امور خارجی رو تا از طریق اون امور خارجی مطلوبون برسیم، نقل و لسه و تبدیلیهی، اونجاست که اسم نقل میدیم و به عوضش میکنیم تا به مطلوبون برسیم. فراب ما نفعف بیان، چه بسا که این تبدل اسم در بیان من سائل یا در بیان من مجیب تأثیر بذاره و نظر من اثبات کنه. وقتی من اسم تبدیل کردم، حکم و محمولی که منظور من و مطلوب من اثبات بشه. بعد خصم منو برمیگردونه میگه برو اون اسمی رو انتخاب کن که بحث بود، نه اسمی رو انتخاب کن که نظر تو رو نتیجه بده. فراب اما نفع بیان، شاید این نقل اسم در بیان اثر کنه. نقل اسم یعنی نقل کنیم از مطلوب به اسم دیگر، یا اون که از اسم دیگر نقل کنیم به مطلوب، از حسن رجا بریم شجاع یا از شجاع بیان حسن رجا، بالاخره ممکنه اون شما عوض کنه. خصوصا ازار کنه الاسم لیسه به حسب ذات، این دقت کنید، اسم گاهی اشاره به ذات اون شخص داره، گاهی اشاره به صفتش داره. مثلا حسن و رجا اشاره به صفت داره، شجاع هم اشاره به صفت داره. اسمی که مربوطی به صفت ما میتونیم یه خود دستکاریش کنیم، حالا یه خود صفت اضافه میشه یه خود صفت کم میشه، ولی اسم مربوطی به ذات تقریبا معینه، اونی کمتر میشه دستکاریش. لذا ایشون میگه خصوصا اگر اسم به حسب ذات نباشه بلکه به حسب صفت باشه، اونجا تبدلش مفیده. در اونجا که اسم به حسب ذات، شاید تبدل خیلی فایده نداشته باشه، چون ذات معینه و دیگه کم و زیاد بردار نیست. اون اسمی که ما میذاریم شاید نتونیم درش خیلی دخل و تصرف کنیم، خصوصا غیر اون نفع است. این تبدل اسم نفع در بیان دارد، به خصوص که اگر اسم اسم ذات نباشه اسم صفت باشه، اونجا تبدل نفعش بیشتره. چون عرض کردم توی اسمی که مربوط به صفته میشه تصرف کرد، تو اسمی که مربوط به ذاته اگر هم تصرف امکان داشته باشه خیلی سخته، خیلی کمه.
مثالش
فرمونی چیه؟ مثلا همین حسن و رجا اسم نیست، صفته. شجاع هم صفته، حالا اسم ذات نیست. حسن و رجا صفت این شخص رو بیان میکنه، شجاع هم داره صفت این رو بیان میکنه. یه وقت نه، اسمی که ما میذاریم مثلا همین اسم زید و عمره، خب این عوض کردنش و تبدلش یه خود سخت به نظر میرسه. چون
مثل رشبه و شیرینی،
رشبه
و شیرینی تبدل اسم
دیگه، اولیش نشون
رشبه
ارتشاب
عوض
میکنن
اسمشون.
اون
نشونه
رشبه جا
رشبه
هاش
رشبه و شیرینی اسمشو عوض
میکنن،
خیلی
اکامشن
دیگه مختلف میشه.
بله، بله، بله. میگن مثلا به جای خلفه برده میگن سرکارش گذاشن، به جای دروغ میگن خالی بندی کردن، به جای رشبه میگن شیرینی. با این کلمه عوض کردن و
درست کردن
احکام هم عوض میشه.
بله، مثلا میگن میخواد رشبه بده، رشبه بده، میگه من شیرینی به شما میدم، کلمه رو عوض میکنه. و حکم رشوه حرمت، حکم شیرینی دادن و هدیه کردن مثلا شاید اباحه باشه یا خود بالاتر از اباحه استحباب باشه، که کلمه رو عوض میکنه حکم عوض میشه.
اینجا اسم ذات دیگه، درسته؟
اینجا اسم ذات، اینجا اسم ذات میشه گرفت. بله، اینجا میشه اسم ذات گرفت، اینجا هم تبدل جا داره. ولی در جایی که اسم صفت باشه تبدل راحت‌تر انجام میگیره، چون صفت یه مقداری وسعت و ضیق پیدا میکنه، ذات کمتر وسط زیر پیدا میکنه. لذا ایشون میگه استفاده در تبدل اسم مربوط به صفت بیشتر است از استفاده مربوط به استفاده اسم، تبدل اسم مربوط به ذات. خصوصا یعنی خصوصا استفاده زیادتر است اگر اسم به حسب ذات نباشه بلکه به حسب صفت باشه. وقتی استفاده در تبدل در این صورت بیشتره. فیجب ان تأخذ المعنا نفسه، واجب است توی مجیب یا توی سائل، اون کسی که داره جدل میکنه که میخواد شکست نخوره، اخذ کنی خود معنا رو، خود معنا رو اخذ کنی، یعنی همون معنی که مورد بحثته، نذاری چیزی اضافه بشه یا کم بشه، شرطی کم و زیاد نکنی. ولی ممکنه با آوردن این شرط یا با برداشتن این شرط حکم عوض بشه. فیجب ان تأخذ المعنا نفسه، واجب است که تو خود معنا رو بگیری. و تلحظه او فی ذاته، زمین تلحظه او و ذاته هر دو برم گید معنا، معنا رو لحاظ کنی در همون ذاتی که دارد، یعنی خود ذات معنا رو نگاه کنی، اضافه، شرط، کم اینا رو نیاری. و تقصر الاسم علی، و بر تو لازم است یا واجب است که منحصر کنی اسم رو علیه بر اون معنا، نذاری از اون معنا اسم تجاوز کنه. اگه تجاوز کرد ممکنه حکم عوض بشه به نفع تو یا به نفع خصم تموم بشه. فإن تعدد دلالت الاسم الی ما هو مباین للمعنا، اگر دلالت اسم تجاوز کرد، مثلا اسم رو گذاشتی شجاع، این دلالتش تجاوز میکنه، یعنی علاوه بر حسن رجا یه چیزی اضافه هم بیان میکنه، از معنای حسن رجا تجاوز کرد و چیزی اضافه کرد. فإن تعدد دلالت الاسم، تعدی کند الی متعلق به تعدیه، اگر دلالت اسم تعدی کرد به چیزی که مباین با معناست. حالا مباین بودن چند جوره؟ یکی به اینی که زیادتر باشه، یکی به اینه که کمتر باشه، یکی اینه که معنا شرط نداره الان شما شرط اضافه کنید، یا شرط داره شرط رو بردارید. به یه وجهی از وجوه با معنی مباینت داریم. مباینت حتما لازم نیست معاندت باشه. مباینت این جدایی. حالا شما یه چیز هم اضافه کنید، این که معنی که اضافه داره با اون معنی که برهنه از این اضافه است، یه مباینت و مقایدتی بینشون هست. نزایشون میگه ممکنه تعدی کند، دلالاش استعدی کند به معنایی که مباینه با اون معنی اصلی و معنی مورد بسه. مباینت چی رو بشه؟ به بچه مربوطه. به بچه مربوطه بیان مربوطه مباینته. ممکنه این دلالت مباین باشد با معنا، مباینتش به نحوی باشه، به چه نحو باشه؟ به بچه مربوطه. بچه مربوطه خودش معنا میکنه. بنهو انقسم و ازیت او بله شرط. انهو یعنی معنی جدید. انقسم باشه از معنا. یا انهو رو بگیرم به دلالت اسم. دلالت اسم انقسم باشه از معنا. یا اذیت بشه به معنا، او هو به شرط این دلالت اسم همراه با شرطی باشد که معنا هم با اون شرط نیست. دل علیه یا دل علیه و عرفه، این جواب اینه. فا این تعدد دلالت الاسم دل علیه، یعنی دلالت داده می شود در اون معنا. یعنی من مجیب وظیفه دارم، واجب است بر من که این تعدی رو از بین ببرم و دلالت بدم لفظ رو علیه بر اون معنا. و عرفه یعنی همون معنای خاص باید معرفی بشه، نه معنا با اضافه. در چنین حالتی که دلالت استعدی کرده، من که خصم این گوینده هستم باید دلالت بدم، اگه دلاله بخونیم دلالت بدم علیه بر اون معنا، یا باید دلالت داده شود بر اون معنا. یعنی خصم موظف است که لفظ رو عوض کند تا دلالت کند بر همون معنا، نه دلالت کند بر معنا ما اضافه یا دلالت کند بر معنا ما نقص. و اون رفه همون معنا باید با این اسم معرفی بشه. و هازا کما یخوز و احدون اش شجاعه. احدون یعنی آدم جدلی. اخذ میکنه شعار شجاع رو و جید و نفس رو اخذ میکنه. الا ان المفهوم منه ما واحدان، یه خط بیان پایین و الا ان الکلام فیه ما واحدان. من جدلی، من سائل مثلا، میام این دو تا لفظ رو اخذ میکنم و اعلام میکنم مفهوم از هر دو یکیست، یا اعلام میکنم که صحبت کردن در مورد هر دو یکسانه. اول پیش خصم خودم اینطور جا میندازم که فرقی نمیکنه من بگم جید و نفس یا بگم شجاع، اینطوری بانمود میکنه. بعد اگه طرف مقابل من زرنگ باشه میگه نه خیلی فرق میکنه، شجاع یه چیز اضافه داره، چون اضافه داره ممکنه عوض کنه به نفع تو، بیا همون جهد نفسی که مورد بحث ماست مورد بحث قرار بده تا ببینی که کلام به نفع من تمام بشه. و حاضا این موضعی که گفتیم مثالش اینطوره که یا خوزا احدون، یکی از دو طرف مجادله شجاع و جهد نفس رو اخذ میکنه با این به این صورت که مفهوم منه ما قایدون. و الا انال کلام فیه ما قایدون، یعنی اینطور اخذ میکنه که صحبت در هر دو یکیه، چه فرق میکنه ما در باره شجاع بس کنیم یا در باره جهد نفس بس کنیم. داره او الا انال جهد نفس و قولون به اثر اسم شجاع. این اول گفت مفهوم از هر دو یکیست، یعنی دو تا لفظ مترادفن. در او علا ان جهد نفس میخواد بیان کنه که شجاع اگه بخوای تعریف کنی قول شارح برش بیاری میگه جهد نفس، که نمیگه این دو تا مفهوم یکی هست، میگه دو تا مفهوم با هم تفاوت اینچنی دارن که مثلا یکی میتونه معرف و یکی معرف. بازم میبینید که دو تا رو داره به هم خیلی نزدیک میکنه. این وقت میگه اصلا از اول مفهوم این دوتایی چیه، یعنی اینم لفظ شده بد شده بر این معنی، اونم بد شده بر همین معنی. این وقت میگه نه، مفهوم دوتاست، اما یکی معرف یکی معرف، چون یکی معرف یکی معرف هر دو یکسان از نظر معنا، ولی یه تفاوت بینشون هست. اینطوری داره وانمود میکنه که الاخره اون وحدت مفهوم رو نمیگه، ولی یه جوری داره حرف میزنه که به وحدت مفهوم بالاخره آخر سر میرسه، چون میگه این شجاع یه کلمه مجمله با جاید و نصر هم تعریفش میکنه. خب معرف و معرف مساوی میشه، قهران برمیگرده به این که مفهوم هر دو یکیست، منطقه مفهوم نه از این جهت یکیست که واضح هر دو رو برای یه مفهوم بحث کرده که فرض اولمون بود، بلکه واضح شجاع رو بحث کرده، جهد نفس رو بحث کرده، ما یکی رو معرفی دیگری قرار میدیم که این رقص اینه که هر دو موضوع، هر دو موضوع له باشن برای یه لفظ، نه یه معنا موضوع له باشن برای تو لفظ. او علا این که یعنی عقص میکند شجاع و جهد نفس رو به این صورت که جهد نفس همون قول است به حسب اسم شجاع، یعنی قول اشاره است برای شجاع، یعنی همون شجاعه، منتها با یه قولی، شجاع مفرده، جهد نفس قول و مرکبه. یا اینطوری میگه، یا از اول میگه این دوتا مفهومشون یکی هست، یا نمیگه مفهومشون یکی هست، میگه یکی مجمل یکی مفصل، یکی قول و مرکب، یکی دیگه مفرده. و الان نکرم فیه ما بایدن، الان نکرم فیه ما بایدن، یعنی چه فرض کنیم مفهومشون یکیه، چه فرض کنیم که یکی قول است یکی مفرد، فرقی نمی کنیم، بالاخره کلام در هر دو یک سانه. اینطوری وانمود میکنه یا پیش خودش اینجوری فکر میکنه، حالا لازم نیست حتما وانمود کنه به طرف مقابل، پیش خودش اینجوری فکر میکنه. بعد که میاد دقت میکنه میبینه نه، جایدان از فاشوش فرق داره. حالا یا خودش دقت میکنه یا طرف مقابل دقت میکنه، علاوه میفهمن که شجاع یه چیز اضافه داره، با جهد نفس یکی نیست. ثم یتعدی به هل امعان و فی نظر، فی نظر متعلق به امعانه، علل اشتغال متعلق به یتعدیه، نظرم یعنی فکر. اگر امعان کند در نظر، یعنی فرو بره تو فکر، یعنی دقت کنه، امعان و فی نظر این دقت کنه، اگر دقت کند این دقت یتعدی او رو می کشد الال اشتغال به احد هما، به این که ذهنش مشغول بشه به یک از این دو معنا، من حیث له زیاد و تو اعتباره، یعنی متوجه میشه به یکی از این دو با این حس که در اعتبار اضافه داره. یعنی اینطور نیست که اول فکر کرد هر دو هم مساویان، حالا دقت رو کشون به این که یکی از این دو معنا اضافه داره، و این آدم بعد از دقت اون اضافه رو اعتبار میکنه، این اضافه رو میبینه، اضافه رو میابه، یعنی براش روشن میشه که این دوتا معنا یکی نیستند، بلکه یکی اضافه داره بعد دیگری. یتعدی بهی، زمیر بهی و هم یه دو اون احد، میکشاند اون احد رو امعان در نظر، یعنی دقت می کشاند به این که فکر اون احد مشتقل شود به احد المعنیین، به این حیث که لهو زیادت اعتباره، یعنی متوجه میشه جهد المعنیین زیادت اعتبار داره، یه چیز اضافه داره. وقتی کشیده شد به این سمت، برمیگرده به سائل یا مجیب میگه چرا بحث عوض کردی، چرا اسم رو برداشتی جاش اسم دیگه گذاشتی، این اضافه داره، این شجاع اضافه داره، برگرد همون حسن من، همون جهد نفسی که مورد بحثم بود همون ادامه میده، لفظ عوض کردی. اول که لفظ عوض میشه، خب مجیب ممکنه فکر کنی جهد نفس و شجاعی که، بعد که امعان نظر میکنه دقت میکنه متوجه میشه یکی اضافه داره، کشیده میشه به این که ذهنش مشغول بشه به این که یکی از این دو معنا اعتبار شده توش اضافه، بیشتر من بیشتر اعتبار شده. اون وقتی که برمیگرده جواب میره، فیعجه بن یا قال، واجب از گفته شود للقایس این ایزه، قایس این اون کسی که داره قیاس اقامه میکنه و به جای لفظ جهد و نفس شجاع گذاشته، این ایزه یعنی در هنگامی که من ایمان در نظر کردم، من متوجه شدم که یکی از این دو معنا اضافه داره، واجب است که بگویم جهد و نفس یفهم منهما معنا جهد نفس وحده، از جهدونست فقط جهدونست هم دیمشه دیگه، چیزی بیشتر فهمیده نمیشه، فهمن بلا لبسه بدون اشتباه. این دیگه اگر بیایی سراغ جهدونست فقط معنی خودشو میزنی دیگه، اشتباه هم نمی کنی. اما اگه بری لفظ شجاع یه معنی اضافه هم هست، ممکنه اشتباه پیش کرد. حالا ایشون بعدن میگه، میگه اینجور مواضع رو ما اگر رعایت کنیم تلویث نمیشه، یعنی کسی نمیتونه بر ما مطلب رو مشتبه کنه. وقتی که ما این موضوع رعایت نکردیم، اجازه دادیم که اون آقا به جای جهد و نفس شجاع رو بذاره، چه بسا که بتونه حکم رو بر ما تلویث کنه، بپوشونه، بالاخره نتیجه مطلب خودشو بگیره. اما اگه من نذاشتم اسم عوض کنه، گفتم بحث من در این معناست و جهد و نفس هم همین معنا رو افاده میکنه، دیگه نرو سراغ لفظ دیگری که من اضافه رو بفهمونه، در چین حالتی جلوی تلویزش گرفتن، دیگه لفظی اشتباهی پیش نمیاد. بالاخره در همون باره جهد و نفس بس میکنیم، یه چیزی حوش نفس نمیشه. اگه حوشنش واقعا اونیست که سایل میگفته، خب حق به سایل داده میشه. اگه حوشنش اونطوریست که موجب گفته میشه، گفته حق به موجب داده میشه.
این که جناب
شیخ
گفتن
قایس
برای اینکه
احمد سائل
و موجب باشه؟
شاید بله، قایس هم کسی داره قیاس قایم کنه، میخواد موجب باشه، میخواد سائل باشه. اون بالا هم گفت احدون، مشخص نکرد که اون احد میخواد موجب باشه یا سائل باشه، چون فرق نمی کنه.
در اون علاهن کلام فیلم واحدون رو یعنی تو ذهن خودش شجاع و قدیر جهید و نفس یکی بگیره؟ تیکره
یه بار این میشه توضیح فهمه؟ الان در مفهوم این مباهده نه؟
نه،
الان در
کلام
فیلم مباهده. بله، اول اینجور آنو میکنه که کلام در هر دو یکیه. نه، اول اینجور آنو میکنه که مفهوم هر دو یکیه. چون مفهوم در هر دو یکیست، پس صحبت در هر دو میشه. یعنی فرقی نمی کنه، ما کلام رو ببریم تو شجاع یا کلام رو ببریم تو جلیل نفس. چون مفهومشون یکیه، سخن ما هم درباره اینها یکی خواهد بود. یعنی وقتی ما بحث، حالا کلام رو بگید بحث، بحث در باره این دوتا مثل همه، چه فرقی میکنه؟ در باره شجاع بحث کنید و در باره جهد و نفس، وقتی مفهوم هر دو یکیه، بحث در هر کدوم باشه یکیه. اینطوری در باره میکنه، میگه چون مفهوم یکیست، یا اگر مفهوم یکی نیست با هم انقدر ارتباط دارن که یکی معرف یکی معرف، چون چمینه پس بحث یکیه، چه در باره شجاع بحث کنید چه در باره جهد و نفس هستونیست. خب از کردیم وقتی دقت میکنه، حالا یا خودش دقت میکنه یا خصمش دقت میکنه، میبینه نه یکی از این دو معنی اضافه داره، اعتبار زاید داره. وقت فیه جوان یقال للقایسه این ازم، باید به قایس اون کسی که قیاس اقامه کرده و لفظ عوض کرده بهش باید گفته بشه تو چرا لفظ عوض کردی؟ بحث ما در جهد و نفس بود، حالا همون بحث در جهد و نفس ادامه بده، چون جهد و نفس مطلب همون معنی خودش رو افاده میکنه دیگه، تلویزی نفسی در کار نیست. اما اگه شجاع رو بیاری، چه مسایی که این شجاع به خاطر داشتن معنی اضافه حکم عوض کنه و لفظی درست کنه، تلویزی درست کنه. به قایس باید بگه این جهد و نفس یا فهم منو از این جهد، معنی جهد و نفس تنها چیزی اضافه فهمیده نمیشه، پس بیا تو همین لفظ رو مطرح کن که چیزی اضافه نمی کنه. فهمن بلا لفظه، این فهمن بلا لفظه مفعول مطلق نوعیست برای یفهم. از جهد و نفس بدون اشتباه معنی جهد و نفس هم میشه. اما اگه بخوای از شجاع معنی جهد و نفس بفهمی شاید اشتباه پیش بره، چون شجاع اضافه داره میفهمونه. فلنتروش، این فلنتروش سر ختم نبود بهتر بود. فلنتروش یعنی به قایس گفته می شود، به قایس گفته می شود بیای با هم ترک بکنیم لفظ شجاع رو، فلنترک لفظت شجاع، لفظ شجاع رو در ریاست ترک کنیم و لنظر فی معنی جهد نفس، فکر کنیم در باره همین معنی جهد نفس، دیگه به سمت شجاع نریم، به سمت اضافه نریم. فانا اذا فهمنا المعنا فلا حاجت بنا الى استعمال لفظ شجاع، اگر ما معنای جهد نفس رو فهمیدیم دیگه احتیاج نداره که از لفظ شجاع استفاده کنیم و لفظ شجاع رو به کار بگیریم، بلکه لنستعمل القول کما هو، کلاممون رو همونطور که باید به کار بگیریم، چرا رفتید سراغ چیز دیگه؟ بحث ما در جهد نفس بود، پس باید در همین جهد نفس بحث کنیم. کما هو یعنی اونطور که هست، بحث رو ببر اونجایی که هست، چرا بحث ببر اونجایی که بحث ما نیست؟ بل لنستعمل القول کما هو، باید یا قول رو یعنی گفتارمون رو همونطور که هست بیاریم، یعنی از کلمه جهد نفس استفاده کنیم، یا اگر دلت نمیخواد از جهد نفس استفاده کنی، برو یک کلامی رو بیار، یک قولی رو بیار که با جهد نفس هم معنا باشه. نرو شجاع رو انتخاب کن که اضافه داره، اونی که هم معنای با جهد نفس اون رو بیار. پس یا خود جهد نفس رو بیار، همین قول رو بیار که مورد بحث ما بود، یا اگر دلت خواست این قول رو عوض کنی، برو سراغ یک قولی که معناش با جهد نفس کی باشه، نرو سراغ شجاع که معناش اضافه داره. بل نسلم الالقول کما هو، قول رو یعنی سخن رو همونطور که هست بیار، این جهد نفس رو بیار دیگه، عوضش نکن. اون نخود شای آخر یا چیز دیگه بیار به جای جهد نفس، اما شای آخری که یا تابق جهد نفس، فقط مطابق جهد نفس بشه، فقط این اضافه نداشته باشه، نقصان نداشته باشه، فقط همون معنی جهد نفس رو فهمونه. اگه میری لفظ دینیاری، لفظ دیگه بیار که مرادف باشه، نه لفظ دیگه که اضافه فهمونه یا ناقص فهمونه. من غیر زیادت معنا، این من غیر زیادت معنا تفسیر داره فقطه، یعنی لفظی بیار که فقط معنای جهد نفس افاده کنه. فقط معنا افاده کنه یعنی چی؟ یعنی من غیر زیادت معنا، زیاده معنی نباشه. فعن لفظ شجاع تو همه شاین آخر، لفظ شجاعی که تو انتخاب کردی به تباهم میندازه چیزی اضافه رو، شیء دیگری رو که زائدن علا انهو جهد نفس فقط، باز قید فقط دقت کنیم، اضافه دارد بر جهد نفس تنها. جهد نفس تنها مطلبی میفهمونه، شجاع اون مطلب رو با اضافه میفهمونه. و فی تلک زیاده تغییر حکم، مهم اینجاست که در این زیاده احتمال تغییر حکم هست، یعنی وقتی معنای تو اضافه کردی ممکنه محمول عوض بشه، وقتی محمول عوض شد به نفع تو تمام میشه. من تا حالا محمول بر جهد نفس هم میکردم، تا حالا داری محمول منو از شجاع پاش میکنی. خب بله، ممکنه شجاع محمول منو قبول نکنه، یه محمول دیگه قبول کنه، ولی بحث ما در شجاع نبود، بحث ما در جهد نفس بود. مثال عوض میکنه، تا حالا شجاع بوده جهد نفس، حالا شجاع است و حسن رجا، فقط مثال عوض میشه، مطلب همونی که هست. کمان که حسن رجا دلالت میکنه تو رو به معنی حسن رجا تنها، اما لفظ شجاع فهم نداره، او زیاده تو دلالت نلازاره، لفظ شجاع اضافه دلالت دارد علازاره کنی بر معنای حسن رجای تنها. فلنت رو پس بیا دوتا مجادل به هم میگن، فلنت رو انهو شجاعون، انهو شجاعون رو ترک میکنیم و نخوص حسن رجا رو، بحثمون به شرامون در حسن رجایی که از اول داشتیم ادامه میگیم دیگه، بحث رو در شجاع نمیبریم، چون ممکنه شجاع حکم جدیدی داشته باشه که با حکم حسن رجا فرق کنه. مثال سوم میزنه، و کذالک الجید البخت، کسی که خوشبخت باشه، خوشبخت رو معنا میکنه الذی استمرت له قنوات، خیلی تفسیر قشنگیه، کسی که چندین بار براش غلبه حاصل شده، یعنی غرضش این بوده مثلا فرض کنید که فلان کار انجام بده، رفته سراغ اون کار به غرض رسیده، غلبه کرده به غرض، مثلا دلش میخواسته اینجا چاه بکنه و آب برسه، خب رسیده، با اینکه زمین خوشی بوده بازم دیده غلبه، اینجا من اونجا آدم خوشبختیه که تونسته. یا مثلا رفته دنبال دوستی که انتظار خیلی هم شاید انتظار نداشت اینجا ببینیدش، دیده، پس غلبات یعنی غلبه بر خواسته خودش پیدا کرده و بالاخره دسترسی پیدا کرده به خواستش. این چه این آدمی میشه خوشبخت که غالبا بر خواسته خودش غلبه پیدا میکنه. و معناها مفهومون، یعنی معنای جدول وقت یا معنای فهمیده شده ایست، به ذهن هرکی بگی میفهمی یعنی چی. اما شجاع یشیر الی من آخر، شجاع علاوه بر این خوشبختی اشاره میکنه معنی دیگری، تنها غلبه رو افاده نمیکنه، شجاع غلبه اثرشه، ولی خود این نیرومندی خودش معنی اضافه است. شجاع نیرومندی است که غلبه میکنه، اما خوشبخت آدمی است که حالا به تعبیر ما از باب خوشبختی داره غلبه میکنه، نه نیرومندی داشته باشه. هنری تو در باطنش نیست که داره غلبه میکنه، همینجور اتفاقی داره غلبه میکنه. پس خوشبخت با غلبه سازگاره، اون شجاع هم با غلبه سازگاره، اما شجاع اضافه معنی اضافه داره، غلبه ای که مستند است به نیرومندی خودش، در حالی در خوشبخت این استناد به نیرومندی وجود نداره. پس در شجاع معنی اضافه داره. فلنت رو به شجاع باز طرفین مجادل هم دیگه میگن که بیا شجاع رو که اضافه داره ترک بکنیم، و نه جلی کلام فی جهد الوقت، کلام رو در جهد الوقت قرار بدیم که از اول بحثمون در جهد الوقت. خب سه تا مثال تموم شد. ایشون میفهمد این موضوع به چه درد میخوره، میفهمد که این موضوع به درد این میخوره که جلوی تلویس اون گوینده رو بگیریم، نذاریم مطلب رو لفظ کنه، مشتبه کنه، و سریعا واقع مطلب رو کشف کنیم. چون اگه تلویس بشه این بیافته تو پوشیده کردن مطلب، ممکنه من نتونم محمول رو به سرعت کشف کنم. ولی اگر نه پوشیدگی در کار نبود، پرده رو مطالبش نشیشید، خب من میتونم سریعا حق رو کشف کنم. پس با این موضع ما میتونیم جلوی تلویس رو بگیریم و حق رو و محمول واقعی رو سریعا کشف کنیم. با هزار موضع نافون فیمیان تلویس و سنت کشف روشن مطلب. یعنی اگر من این موضوع رو استفاده کنم، طرف مقابل رو من میتونم از تلویز، و خودم هم به سرعت میتونم محمولی رو که لازم دارم کشف کنم. خب حالا تموم شد این مطلب. این موضوعی که الان گفتیم که موضوع چهارم بود، این موضوع پنجم بود. این موضوعی که الان گفتیم که موضوع پنجم بود، این آیا در برهانم کارایی داره؟ یه فقط من جدلی میفهمن نه، استفادهش در برهان هم هست، در جدل هم هست. شاید در برهان کمتر از جدل استفاده نداشته باشه، یعنی بتونیم بگیم استفادهشون مساویه، استفاده در جدل و استفاده در برهان مساویه. چرا؟ چون در اینجا ما وقتی که لفظ رو عوض میکنیم، لفظ رو به دلالت مطابقی دار میبینیم بر معنا. خب در برهان هم اینجور لفظ استفاده میشه که به دلالت مطابقی داده بر معنا باشه. معنا رو بسیع نمی کنم که توش تلویسی بتونه اتفاق بیفته، جلوی وسعت معنا رو می گیرم، معنا منحصر میشه به اون چی که هست. خب وقتی منحصر شد، جای استفاده برهانی هم هست، هم جدلی میتونه ازش استفاده کنه، هم برهانی. من اگه معنا رو باشم وسیع باشه، خب در اینجا ممکنه جدلی استفاده کنه، ولی برهانی دیگه نمیتونه استفاده کنه، چون معنا وسیعه. تو معنی وسیع ممکنه یه چیزی که مطابق واقع نباشه من یواشکی داخل کنم. پس در جایی که معنا وسیع میشه یا معنا عوض میشه، دیگه جای برهان نیست. ولی وقتی معنا مطابق باشه با لفظ، جای برهان است دیگه، چون لفظ دنبال بیان واقعیته. اگر همون معنایی رو که باید افاده کنه افاده کنه، واقعیت رو بیان کرده. وقتی واقعی رو بیان شده، جای برهان است. ازایشون میگه که اندل انتفاع بهی، یعنی به این موضع در تعلیم، یعنی در باب برهان، لیس دون کمتر نیست از استفاده به این موضع فلجدل. استفاده در این از این موضع در برهان کمتر از استفاده از این موضع در جدل نیست. یعنی فایده این موضع در جدل و برهان مساویه.
این موضع رو نگفتن
جناب شیخ،
موضع
اثبات و
ابطال با
همه
یا فقط موضع ابطاله؟
این نگفته، ولی موضع اثبات میتونه باشه، موضع ابطال هم میتونه باشه. چون
یه جایی که طرف داره مقایسه میکنه،
اگر
معناش با اون نیست، میشه موضع افتاد.
اون ممکنه بیاد معنا رو وسیع کنه، کلام منو باطل کنه و کلام خودشو اثبات کنه. ممکنه معنا وسیع نباشه، مطابق لفظ باشه، کلام من اثبات بشه، کلام اون افتاد بشه، هر دوش میشه.
خب
هم میتونه برای اثبات باشه هم ابطال. اونتا اگه کلام من اثبات شد اون یکی ابطال میشه، کلام اون اثبات شد کلام من ابطال میشه.
اینجوری
تمام موازه هست، برای درست میشه تمام موازه اینو دارن که این طرف رو اثبات میکنه این طرف ابطال میکنه. شما میخواد انتظار دارید که در یه جا هم اثبات بتونه بکنن ابطال بکنن.
برمانده مثلا برای موازه بکنن دو نداره یوفید و ابطال نونه مثلا اثبات
برای جا
تو
موازه گرده این دیروخ دیگه. حالا بسیاره ببین که من چی ادعا کنم. حالا اونی که شما میخواد بگید میخواهم ارز کنم که نگیم ابطال یه موضوع اثبات این موضوع نظر من اثبات میکنه نظر خاص رو ابطال میکنه یا برعکس. این بگیم در همه موازه به قول شما این هست. این طور رو بخوام بگیم یه مطلبی رو اثبات کنه و ابطال کنه این طوری میگیم که اگر این لفظ باشد این لفظ رو بیارم اثبات میکنه، اگر اون لفظ دیگر بیارم نظر من ابطال میکنه. من اجازه بدم اون بیاد نظر من ابطال میشه، اگر اجازه ندم من زاید بیاد نظر من اثبات میشه. این هم شاید بتونید بگید باز هم مثل اولی شد، اولی هم همین بود دیگه. بگیم موضوع اثبات و ابطال رو اینجوری بگیم که این شخص به نظر همین میاد که اثبات میخواد بکنه مطلب خودش رو عوض میکنه، اسم رو عوض میکنه تا اثبات بشه یا ابطال نظر مخالف بشه. یه چیزی هم بزنم خودشون خوب بود هرچی الان تلاش میکنم نمیاد، ولی خودشون من بخواستم بگم آمدم توضیح بیشتر بدم این نقل بیادم.
فقط
بدیش
این بود که
دومون
رو تذیف کردیم، دومون شبیه اولی شد،
دومی شبیه اولی شد. بله نه من یه چیز سبون میخواستم بگم، یه چیز سبون میخواستم بگم که با این دوتا فرق داشت. حالا اگه یادم افتاد درز میکنم، نشد که یه چیزی تموم شد.
فقط عبارت شیخ حالا گنگه داریم که موضوع اثبات و ابطال هست با هم.
بله موزه اثبات و ابطال است، ولی موزه اثبات و ابطالش ظاهره این خود بیشتره چون به درد برهان داره میخوره، اثبات داره میکنه، اثبات واقعی هم میکنه. خب و موزه آخر، این موزه آخر دقت کنید، در این موزه آخر اینطوره، یه وقت ما محمولی رو برای موزه اثبات میکنیم، این میشه وجود المحموله للموضوع. گاهی به وجود کار نداریم، میدونیم محمول برای موضوع ثابت هست، نمیخوام اثباتش کنیم یا نفیش کنیم، میخوام حالت وجود رو بیان کنیم که حالا این محمول برای موضوع هست دائما هست یا موقتا هست. حالت وجود میخواد بیان بشه. یا مثلا مثال دیگه میزنن که کل این محمول برای موضوع است یا بحث است، یعنی منظور این که قضیه رو موجبه کلی بیارن موجبه جزئی بیارن. اصل وجود محمول للموضوع قبول دارن، ولی نمیدونم برای کل موضوع است یا برای بعض موضوع. اگه برای کل موضوع بود قضیه رو موجبه کلی میارن، برای بعض موجبه جزئی میارن. ببینید حالت وجود روشن نیست یا مورد بحثه. مثال سوم میزنه، این شیء بالقیاس الی کذا موجود است و بالقیاس به چیز دیگه موجود نیست. مثلا فوقیت برای این شیء موجود است اگر مقایسه شود با کف. اگه مقایسه بشه با آسمان نه فوقیت برش نیست. این سقف رو ملاحظه کنید، فوقیت برای سقف حاصل است اگر مقایسه شود با کف اتاق، اما اگه مقایسه بشه با آسمان بعد فوقیت برش حاصل نیست. که ملاحظه میکنید نحوه وجود رو بحثه. من میدونم فوقیت برای سقف هست، ولی فوقیت به قیاس لکزا برش هست، نه فوقیت مطلق. خب پس از اون که در این ستا مورد که ایشون مثال زده، اصل وجود محمول الموضوع ثابته، کیفیت اون وجود روشن نیست. اینجا ایشون میفهمد که سعی کنید طرفین جدل طرفین جدل سعی کنند که خصم از محدوده بیرون نره. وجود مسلمه، بحث دوامه، این نیاد اون وجود مسلم رو مطرح کنه و نتیجه بگیره، بیاد بره سراغ بحث در دوام. بحث ما در دوام بود، اون ممکنه بحث دوام رو که مشکوکی بذاره کنار، بره سراغ بحث اصل وجود و بعد مطلب خودش نتیجه بگیره. ما باید حواسمون جمع باشه که نذاریم و از اون موضوع بحث بیاد بیرون. تو همون موضوعی که بحث هست، که بحث در احوال وجوده، تو همون موضوع نگهش داریم، نذاریم بره تو اصل وجود. تو اصل وجود بره ممکنه عوض کنه، توجه میکنید؟ پس موضوع دیگر اینجاست که گاهی ممکن است بحث در اصل وجود باشد، او بکشه بحث رو به احوال وجود. گاهی هم برعکس ممکنه بحث در احوال وجود باشه، او بحث رو بکشه به اصل وجود. من بر حواسم جمع باشه که تو همون محدود بس نگهش دارم، نذارم از محدود بس بره. این هم یه موضوع از مواضعه که در این موضوع هم جای اثبات ابطال هست.
این تعریف که فرمودید بیشتر به وسایل جدل میخواد تا موضوع جدل. یعنی موضوع جدل ما گفته بودیم اون حکم کلی که ازش، اون اصل کلی که از قضایای مختلفی ناشی میشه، الان اینجوری که تعریف فهمیدیم.
بله ببینید، خودشون هم آخر اشاره میکنه، میگه که مثلا جدلی، مثلا سائل میخواد یه امر رو مجمل بذاره تا از این اجمال استفاده کنه، یعنی نمیخواد بحث بره رو اصل وجود یا رو حالت وجود، بحث رو مجمل میذاره که بتونه اگر در جایی لازم شده از اصل وجود استفاده کنه، جای دیگه هم لازم شده از حالت وجود استفاده کنه، کلام رو مجمل میذاره. من از اول از اون میخوام که جا رو مشخص کنه، بحث در کجاست؟ در حالتی وجود میخوای بحث کنی یا در اصل وجود؟ یعنی از اول مشخص میکنم بحثو. این خود همین مشخص کردن بحث خودش موضعه، یعنی معلوم میشه که او بعد از چه مقدمه استفاده کنه.
ما تعریف موضع برای این صرف نمیکنه،
چرا دیگه؟ معلوم میشه که این آدم از چه موضعی باید استفاده کنه، از موضعی که در مورد وجوده، از موضعی که در مورد حالت وجوده. از اول من او داره مجمل میذاره، مجمل که میذاره راه فرار به خودش رو درست میکنه، راه فرار به خودش درست میکنه. من راه برش میاندم، یعنی اول تعیین میکنم، میگم از این کلام تا از اجمال در بیار، معینش کن بحث کجایی کجا داری، وقت یه موضوع درست میشه، یه موضوعی که در وجود درست میکنه، یه موضوعی که در وجود درست میکنه، مشخص میشه.
داری موضوع رو به وجود میاره، خودش که موضوع نیست. مثلا که شما میگن آقا موضوع باش از اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی بحث پیش بشیم، این موضوع ما جور زیخ می‌کنیم برای طرف که مشخص کنه، این که موضوع نیست.
چرا دیگه موضوع این میشه که ابی نداره، میخواد موضوع از اول مشخص بشه، میخواد من درستش کنم،
چه فرقی داره؟ خودش بی نفس موضوع نمیشه که
این موضوع بالاخره من موضوع عبارت از حکم کلیه. حالا چه این حکم کلی از اول موجود باشه من ازش استفاده کنم یا خودم بیام تعیینش کنم؟ بلاخره باشون کلی سر موضوع استفاده میکنه. شما چرا منحصر میکنید به اینکه موضوع از اول باید باشه؟ ممکنه موضوع من خودم درستش کنم. بلاخره موضوع عبارت سیان به کلی سی میزن تو قیاس بیارم بشه. حالا اون عبارت کلی از اول بوده یا من درستش کنم؟
حالا اون عبارت کلی اینجا چیه؟ اینکه
جایگاه در این مشخص با؟ نه. الان شما فرض کنید درباره وجود یه شیء دارید بحث میکنید. مثلا فلک حرکت دارد، فلک حرکت دارد، وجود حرکت رو به فلک اثبات میکنه. بعد خصم بیان نمیکنه که بحثش در حرکت داشتن فلکه یا دوام حرکت داشتن، اینو مشخص نمیکنه. الان موضوع بحث روشن نیست و موضوعی که من و شما باید تو قیاس اخذ کنیم روشن نیست. من میام ازش میخوام که بحثت رو معین کن، در وجود بحث میکنی یا در دوام بحث میکنی، آیا در اصل حرکت فلک بحث میکنی یا در دوام، اگر مثلا گفت من در دوام بحث میکنم، خب من یک موضعی رو که مربوطه به دوامی تو قیاس میارم، شروع میکنیم بحث کردن، حالا یا من پیروز میشم یا توجه شدی؟ یا اگر مثلا مشخص کردی که بحث من در وجوده، من موضعی رو میارم، یعنی قانون رو میارم، قضیه رو میارم، قضیه کلی که در مورد حرکت فلکه، در مورد دوام دیگه بحث نمی کنیم، بازم پیش میریم تا به نتیجه برسیم، یا من مغلوب میشم یا اون مغلوب میشم.
ما یه جور دیگه فرق میکرم باید شما را بزادتن این موضع که شیخ برمومن به نظرم یه چیز دیگه از یه جور دیگه میگن میشون
چی میگه؟
بس ایشون میخوام بگن ده ما یه وقت وجود داریم یه وقت احوال وجود داریم. وقتی شما وجود و قبول، حالا من تعبیر خودم میگم، وقتی شما وجود اثبات کردی احوال وجود اثبات نمیشه، ولی مثلا وقتی احوال وجود اثبات میکنی وجود اثبات میشه و هاکت رو تعمیم بده. تو اون عبارتشون هم هست چه که بخونید معلوم میشه، یا بعضی از احوال رو که اثبات کنید بعضی از احوال دیگه ممکنه ثابت بشه ممکنه ثابت نشه. اینه که بعد ضمن این یه توصیه هم میکنن، میگن شما حواست باشه، به عنوان توصیه شما حواست باشه در جدل وقتی جدل میکنن اول مشخص کنید داره از وجود بنده خدا صحبت میکنه، از اصل وجوده یا از احواله. یه دفعه مثلا از وجود شروع کنه بعد بره سراغ احواله.
یعنی خب سهران من همین دارم میگم دیگه.
خب پس اصل موضوع چیز دیگه شد، اصل موضوع اینه که از وجود به احوال نمیتونیم برسیم ولی از احوال به وجود میتونیم برسیم. این فرق هم بفرمایید.
نه ایشون عبارتی که داره اینه که این چنین نیست که اگر وجود قبول شود تمام احوالشون قبول میشود. اینو داره توی عبارتش که فکر نکن اگر وجود قبول شدی تمام احوال قبول میشه، تمام احوال جدا باید بحث کنی به ثبوت وجود کار نداشته. این ظاهرن اون چه که من از کنم مخالفت نداره، چون اون چه اون که ما برداشت میکنی نمیده فرمیزی رو عبارت بخونه. و موضوع آخر لیسه یا تبرفیه الوجود بل حال الوجود. موضوع دیگری داریم که در او خود وجود معتبر نیست، لحاظ نمیشه، حال وجود لحاظ میشه. خب این موضع تو قیاس میاد، من باید مواظب باشم که قایس یه دفعه از حال وجود نرسه به خود وجود، چون با حال وجود شروع کرده تا آخرم تو حال وجود بمونه. وزارکه انشه این که میگیم حال وجود با خود وجود فرق میکنه، گاهی ممکنه خود وجود اعتبار نشه بلکه حال وجود اعتبار شه، این بیانش اینه که شی کونه موجودن للموضوع فرق می کند با کونه لهو، یعنی للموضوع دائما. این که موجود باشد این محمول برای شی، یعنی مثلا محمول، این محمول موجود باشد برای موضوع فرق می کند با اینکه این محمول لهو برای موضوع دائما موجود باشه، یا اکثریت و اکثریت موجود باشه یا اقلیت. دائما و اکثریت با وابط میگیره که هر دو در جدل یک حکم دارن. اونجا که محمول برای موضوع دائما ثابته یا اکثرا ثابته، دو تا به هم دو حکم دارن. اقلا ثابت بشه حکم جیه داره، لذا اقلیت رو با او میاره، اما دائما و اکثریت رو با واب میاره. چون قبلا هم گفتیم در جدل دوام و اکثریت، یعنی کلیت و اکثریت یکسانه. یه مثال، یه مورد بود که حال وجود رو دوام گرفت، دوام یا اقلیت. مثال بعدی، و غیر کنهی لهو کلهو کلهی، غیر کنهی کنو، غیر کنهی لهو کلهی اول وضعهی. ضمیر لهو هم میگه به موضوع، کلی هم تأکید موضوعه، تاکید محمول نیست. زمین کنهی برمی گیره محمول. و این که محمول برای موضوع ثابت باشد، غیر از این است که محمول برای موضوع باشد، برای کل موضوع یا برای بعض موضوع. اگه برای کل موضوع باشه قضیه موضوع به کلیه تشکیل میدیم، اگه برای بعض موضوع باشه قضیه جزئیه تشکیل میدیم. پس فرق کرد، اصل وجود یه جور شد، ولی اگر برای کل موضوع باشد یا جزء موضوع باشه یه جور دیگه شد. قضیه رو بالاخره یا موجب کلیه شد یا موجب جزئیه. این شد دو مثال. مثال سوم، و غیر کنهی له، اون شعر رو من عبارت از معمول گرفتم، یعنی بگیم فرق میکند اصل وجود فوقیت برای سقف، فرق میکند با کون این فوقیت لهو یعنی برای موضوع یعنی برای سقف، بالقیاس الا کذا یعنی بالقیاس الا کف، دون القیاس الا کذا یعنی بالقیاس الا سما. بالقیاس الا سما فوقیت نداره، ولی بالقیاس به کف اتاق فوقیت داره. پس ملاحظه میکنید که من معمول در هر سه مثال دارم برای موضوع ثابت میکنم، اصل ثبوت معمول در موضوع بحثی نداره، در نحوه ثبوت بحث دارم که آیا دوام دائمی چی اقلی است این اولی، آیا برای همه افراد موضوع ثابت است یا برای بعضی این دومی، آیا بالقیاس به فلان شی ثابت است یا مطلقا ثابت است این هم سومی. ملاحظه میکنید که نحوه ثبوت فرق میکنه با اصل وجود. حالا موضعی که داریم اینه که شما باید از احوال وجود در قیاس رو استفاده کنید. اگر طرف از احوال وجود استفاده کرد خب از بحث بیرون نرفته، اما اگر خواست از خود وجود استفاده کنه شما برش کردون بگید از بحث بیرون رفتی بگید سجا افلید. ولیسه ازا سلم وجودون فقط سلم من کل بچه، این چه نیست که اگر وجودی رو ما قبول کردیم این وجود رو من کل بچه قبول کنیم، یعنی اینطور نیست که با تمام حالات قبولش کنیم. ما اصل وجود قبول کردیم ولی حالات مشکوکه، چون مشکوکه در موردش داریم بحث میکنیم. پس اگر من در مورد این حالت خاص دارم بحث میکنم، موضع بحث من اینجاست، بعد از همین موضع استفاده کنیم از اینجا بیرون بریم. فیجب ان ترا، تویی که مخاطب در جدل قرار گرفتی واجب است که رعایت کنی. فیزالک این در چه موردی در چه موضعی باید رعایت کنی؟ ان لا تاخذ احد حکم مکان الاخر، تو خودت احد حکم رو به جای دیگری نگیری. احد حکم یعنی وجود یک حکم، حالت وجود حکم دیگر، یکی رو به جای دیگری قرار ندی. اگه بحث در وجود در وجود بس کنی، اگه بحث در حالت وجود در حالت بس کنی، قاطی نکنی بزاره. مخلوط نکنی. و لا تغنب مطلق غیر مبینه، غیر مبینه مبینه، تو نباید قناعت کنی که طرف مقابلت مطلب رو مطلق بذاره بیان نکنه. مطلب رو مطلق بذاره یعنی مشخص نکنه که بحثش در وجوده یا بحثش در حالت وجوده. مطلق بذاره مجمل بگه راه فرار خودش باز میکنه، یعنی یه جا از وجود استفاده میکنه یه جا از دوام وجود استفاده میکنه، بالاخره منظم بحث میکنه و ممکنه پیروزم بشه. پس تو نباید قناعت کنی به کلام و مجملی که او گفت و بیانش نکرد، بلکه ازش باید بیان به مطالبه کنی. و ان لا تغنم یعنی واجب است که ان لا تغنم، حتی بر اون انتراز واجب است که قناعت نکنی به مطلقی که بیان نشده. یعنی خصم تو اگر مطلقی رو بیان مطرح کرد و بیان نکرد تو قناعت نکن، بلکه ازش سوال کن، بگو این مطلقی که گفتی کدامش مرادته؟ آیا اصل وجود مرادته یا حالت؟ بل تطالب و القائل المهمل المجمل بل بیان و تفسیر. بل بیان و تفسیر متعلقه به تطالبه، یعنی تطالب رو بعدن معنا میکنن. قائلی رو که مهمل گذاشته اجمال به کار برده، این رو مطالبه کنی به بیان و تفسیر. مطالبه کنی بگی بیانش کن، تفسیر بده کدومش از این دو مرادته. این مطلق دو تا فرد داره، یکی دوام یکی اقلیت، تو کدام مرادته مشخص بکن از اول. مطلق رو مطلق نذاره، و الا اگه مطلق بذاره از که راه فرار خوش باز میکنه و بالاخره کاری میکنه که بیروز بشه. تو راه فرار رو برون ببند.
اونجا با این توضیحات شما الان موضع اثبات میگید یا موضع افتا؟ و از او شما با توجه به بیانی که کردیم باید هم موضع اثبات بگیرم هم موضع افتا، ولی با توجه به بیانی تغییر گفتم موضع افتا بگیرم فرق میکنم. یعنی ما صرفا طبع برنری از صرف و وجود به احوال وجود نمیرسیم، افتا میگیرم با از صرف وجود به احوال وجود نمیرسیم، ابطال میکنیم اگر بیاد از وجود بخواد احوال وجود رو اثبات کنه.
این نتیجه کار مسئولینی اون میخواد بحث در وجود ببره تا در احوال وجود نتیجه بگیره.
خب
خب من اینجای میکنه
بکنه
افتال میکنه این روشش افتال میکنه
مدعاش رو باطل میکنیم دیگه میگیم نه این با سرش الوجود شما نمیتونی برسی به احوال وجود وجود یه چیزه اکثریت و اولیه
خب بله اینجور که اگه اینجور عمل کنه میشه افتال
افتال
یعنی اگه میخوان یعنی اون کاری رو خطا کرده ما افتالش میکنم اما یه وقتی نه مطلق بیان کرده که مشخص نیست چی کار رو میکنه اینجا اول مبینش میکنیم بعد که مبین شد حالا یاد ابطال میکنیم دیگه یاد ابطال میکنیم یا اثبات میکنیم یا میگیم همه حرفی که تو میزنی درسته یا میگیم حرفی که تو میزنی باطل
اصلا میکنیم
که دوم این جزء وضع نیستش
قرینش
هم اینه که جزء این فیجب وضع نیست
بله.
خب بله ما که
وضع فقط
همون
چیز
اولیه
از
که از
وجود شما به احوال وجود
نمیرسید یعنی وضع همونه که ایشون که وضع اینه که بحث در احوال وجوده اون مقدماتی هم که تشکیل میشه باید مربوط به همین مقدمات و مربوط به حالات وجود باشه
از این برای وجود یعنی بحث در اصل وجود شما نمیتونی احوال وجود ثابت کنید
نه خودشون میگه لیسه یعتبر فی الوجود بل حال الوجود مگر اینکه بگید خصم حال وجود رو اراده کرد در حقی بس در اصل وجود
چون معید از نقیر هم خارج هم جلی بارفتن هم توی ترجمه هم به اساس وقتی یه طرف رو گفتن موضع اثبات از اون طرف وقتی میخواستن بگن توی ترجمه تو حاشیه من جلوه هم بستش میخواستن بگن از احوال به وجود میرسی گفتن موضع اثبات ولی توی اساس گفتن از احوال به وجود میرسیم و از وجود به احوال نمیرسیم گفتن موضع اثبات و ابطال تعجبش هم تو حاشیه مأموریت اومده
یعنی اگر احوال وجود اثبات کردیم خود وجود قرار اثبات میشه
بله این میشه موضع اثبات
اما اگر وجود اثبات کردیم احوال ممکنه در شیفه نشه این میشه ابطال
بله منطقه تو عبارت شیخ یکیشه
عبارت شیخ میگه یعتبر فی الوجود نه لیسه یعتبر فی الوجود بل حالا میشود یعنی اصل وجود مفروغ هم گذاشتیم حال وجود مورد بحث ماست شیخ این داره میگه حال تو اساس به قول شما هر دو طرف رو گفته
و تو تجرید جالبه تو تجرید طرف مقابل اینجا رو گفته هر دو طرف رو نگفته یعنی تو شفا میشه مورد
خب من حالا مراجعه به تجرید اساس نکردم شما میفهمید در تجرید مقابل شفا رو گفته
بله.
در اساس هر دو رو گفته
به خاطر اینجا میشه
بله.
ابطال اونجا میشه اثبات اینجا میشه ابطال
اونجا
میشه اثبات اینش مهمه
یکی اثبات یکی ابطال یکی هم همه اثبات رو
میبتال بله اینجا اثبات و ابطال نمیشه یعنی مخالفت ما
خوش اگر اونجوری که من تجربه میکنم اثبات ابطال میشه
بله.
خب عبارت ابن سینا اینه که شما حالت وجود رو اعتبار نکردید حالت وجود رو اعتبار کردید در حالی که از وجود نمیشه به حالت رسید
بله.
پس باید مبناتون رو باطل کنید شما دارید اینجوری ترجمه کنید ابن نداره الان ممکنه که یه جوری دیگه ترجمه کنه اثبات از در میاد اینجوری که الان شما دارید میگید اثبات در میاد ایزن موضع دیگره در این موضوع توجه کنید مجادل دو تا لفظ میشه مرادفند به این معنیش نشیه میاره و اینجور وانمود میکنه که اینا دوتاند نه که لفظ دوتاست بلکه لفظ مرادف لفظشون دوتاست معنی یکیه اون میاد سراغ لفظ میگه که این دوتاست گاهی اینچنین است گاهی اونچنین از تعدد الفاظ میخواد نتیجه بگیری که فلان شی با خودش فرق داره مثلا مثالی که ابن سینا میزنه فلح و سرور فلح و سرور معنیش چیه منتها میگه بعضی لذت ها فلح هند بعضی لذت ها سرور هند ببینید این که بعضی رو فرح میگیره بعضی رو سرور میگیره نشون میده که این دوتا رو متفاوت دیده. به چه دلیل متفاوت دیده؟ به دلیل که لفظا متفاوته. ولی معنی که واحده. اینجا ولی ملاحظه کنید داره شیء رو شیء دیگر جلوه میدهد، خود شیء رو داره شیء دیگر جلوه میده به اعتبار اینکه لفظش فرق کنه. به معنی مراجعه کنه میبینه شیء همونه، خودشه، شعریه نیست. ولی وقتی وارد لفظ میشه میبینید شعر و شعریه جلوه میده، به لحاظ لفظ شعر و شعریه جلوه میده. اینجا باز طرف مقابل یعنی مخاطب بر حواسش جمع کنه متوجه باشه که بگه این دوتا لفظاً مختلفند، معنی یکی هستن، تو چرا دوتا رو متفاوت میبینی؟ موضع رو موضع تفاوت دیده، حکم کرده، ما ابطالش میکنیم، یه موضوع موضوع تفاوت نیست، موضوع موضوع وحدته. اینه بخاطر شما گفتم که میپرسید جای ابطال یا جای اثباته، بیان کردم که جای ابطاله. اون موضوع رو این چنین دیده که این دوتا شعر دوتا دیده به لحاظ لفظشون. من کلامش رو باطل میکنم، حکم اینه که او گرفته باطل میکنم و بیان میکنم که این دوتا معناشون یکیه، پس نمیتونی این شعر رو شعر دیگر با شعر دیگر متفاوت بینی. نمیتونی بگی لذت دو قسمه و بگی لذت دو قسمه و این فرح هست، نکه بگی بعضیش فرح هست بعضیش سروره. حکمش رو مفتاح میکنه. او تقسیم کرد لذت رو به دو قسم، من لذت رو منحصر کردن در یک قسم، حرف رو باطل شد.
و همین که
حالا
اینجا ادرار
فرمودید
موزه
ابطاله، معیده اینی از شرم شما بالایی رم، یعنی اونی که من الان خوندن تموم شد اونم میخواد موضع افتاد بگیم بگیم ربی نداره. از شرم اونجا میتونید با یه تغییر موضع اثبات قرار بگیم.
بله بله،
شما میگید که شما میگید که به قرینه این که این پایینی موضع افتاد اون قبلی موضع افتاد بگیم ربی نداره. قبلی که ما خوندیم که بس در وجود و حال وجود بود هم با ابطال سازگار هم با اثبات. شما موضع ابطال میگید از که دمش کن نده موضع ابطال شوی
خواهم این ما یوش به او بچه شبه رو چی میخواهم شما بگیریم؟
بله
گفتم و عیزم این ما یوش به او حاضر موضع میگید این شبیه اون بالاییه، شبیهیتش در چیه؟
این موضع شبیه به اون بالاییست یا شبیه به اون قبل بالاییست؟ در قبل بالایی لفظ رو عوض میکرد.
حاضر اسم اشاره نزدیک رو جواب
اسم
اشاره؟
بله میدونه ولی میخواد اسم قبلی رو بگه. شبیه قبلی است، شما میفهمید این که ابطال، پس قبلی هم باید ابطال بشه. از کردم شما میتونید قبلی رو ابطال بگید، اثبات هم میتونید بگید، منطقه اثبات رو میفهمید در کلام ابن سینا نیست خون نباشه، ولی موضع میتونه موضع اثبات باشه، میتونه موضع ابطال باشه. ابن سینا ابطالش رو گفته. ایزن البته من این ممویش و هازار و هازار موزه یعنی همه موزه اخیر، ولی من میخواستم کاری بکنم که با موزه قبل از اخیرم شباهت داشته باشه. اینم بد نیست گفته بشه که موزه قبل اخیر تبدیل لفظ نبود. بله تبدیل لفظ بود که معنی تبدیل میشد، اینجا تبدیل لفظ است که معنی تبدیل نمیشه. یه تفاوتی اینجوری خواستم بینشون بذارم، حالا شاید خیلی دخالت در بحث نداشته باشه. و ایزن به مایش و حاضر موزه این است که قرار داده شود شیعی شیع دیگر یج علی شیع او آخره، یعنی یه شیع رو شیع دیگر قرار بدیم با این که شیع دیگر نیست، خودشه، اما شیع دیگر قرار بدیم لعجل اسمی، چون اسمش دوتاست. چون اسم دوتاست ما این اسم رو با اون اسم متفاوت میبینیم، ادعا میکنیم که معنا هم با معنا متفاوته، در که معنا متفاوت نیست، شیء خودشه، اما ما میگیم این شیء غیر خودشه فقط به خاطر اینکه اسمش و لفظش فرق کرده. فیقال کما قال بعضهم ان من اللذات ما هو بفرهم و منه سرور و منه جزلون. حالا ملاحظه میکنید سه تا لفظ آورده، سه تا اسم آورده به قول خودش، هر سه را با من تعویضی گفته که نشون میده سه جور لذت داریم، یه لذت فرح هست، یکی سرور هست، یکی جزل هست، در حالی که فرح و سرور و جزل هر سه یه معنی دارن. به سوا مراجعه کنیم میرسه الجزل محرکتن الفله، یعنی جزل و فله تفسیر میکنه، جزل و فله فرقی نداره. بنابراین از نظر معنی این ستا یعنی فله و سرور و جزل یکسانن، ولی طرف به خاطر اینکه این ستا ستا لفظ داره ستا معنا درست کرده و ادعا کرده که لذت سه جوره، در که لذت حسی فقط این یه جوره. محرکتن نمیشته، سه ها نمیشته که از جزل محرکتن، جزل نخون، جزل نخون،
جزل هم
باشه دیگه.
جزل چرا
نباشه؟
جزل،
جزل به کس
رضا
ایشون نوشته، نوشته محرکتن دیگه. حالا به قول شما جزل هم ممکنه بخونیم، جزل غالبا به فاعله، جزل یعنی شادمان، جزل یعنی شادی، شاد جزل هم نوشته محرکه، ولی من احتمال میدم محرکه فتحه باشه نه کسه، کسه باشه جزل میشه. جزل بازم لغت مراجعه کنیم، نمیدونم، جزل احتمالا شادمان میشه، جزل یعنی شادمانی که با فلح یکی میشه. و هذه کلها الفاظ مترادفه، هذه این ستا هر سهشون الفاظ مترادفن و بنابراین معناشون واحده، معنا آخر نیست، یکی بیشتر نیست، نه اینکه شی بشه آخر. لذایشون یه فیجب اندستک شفه امثال حاضره ایزن، واجب است که طلب کشف کنیم امثال این موارد را. نیست، نیست یعنی همونطور که در قبل گفتیم باید استکشاف کنیم که مراد گوینده وجود است یا حالت وجود، اینجا باید استکشاف کنی که مراد گوینده الفاظ است یا معنا. الفاظ داره متفاوت میگیره یا معنا داره متفاوت میگیره، از اول مشخص کنی که راه بر فرار بسته بشه، معلوم بشه جدلی چی میخواد بشه، که من مجیب بدونم با شدوری درگیر بشه. فیجب ان نستکشف امثال هذه، واجب است که امثال این موارد رو استکشاف کنیم، یعنی از شخصی که قیاس رو اقامه میکنه بپرسیم که تو کدام مرادته، که از اول معلوم باشه که بحث در کجاست. ایزن یعنی همونطور که در مورد قبل استکشاف لازم بود، در این مورد هم استکشاف لازم. ممکنه اون ایزن مما یشواز الموضع رو که شما عبارت گرفتی از این که همونطور که موضع قبل مال ابطاله، این موضع دوم هم شبیه قبل است، یعنی این هم مال ابطاله، اینجوری کردید خب اب نداشت. ممکنه من اینطوری بگیم، بگیم همونطور که در موضع قبل استکشاف لازم بود، در این موضع بعد هم استکشاف لازم است. خود ابن سینا داره تصریح میکنه که در این موضع هم ایزن بعد استکشاف کنی، یعنی همونطور که در موضع قبل استکشاف شدی. پس این شباهتی که ایشون آورده گفتن ایزن به مایوش و آزن موضع دو جور میتونه معنا بشه، یکی شباهت در این که موضع قبلی مال ابطال بوده نه مال ابطاله، یه شباهت هم این که خود ابن سینا تصریح میکنه که موضع قبلی بعد استکشاف میشد، موضع جدید هم بعد استکشاف بشه. این دو سخط رو بخونم یا نه؟ بخونم خوبه پیش بیریم، اما وسط مطلب چیزن تا باید بسپارید، چیز مهمی نیست، نظر من بخونم بد نیست، یعنی تو ذهنتون بسپارید که دیگه فردا خیلی از این رو صحبت نمیشه. ایشون سه مورد دیگر هم از مواضع خارجی حساب میکنه، یک موردش رو تو این فصل بحث میکنه، دو مورد دیگرش رو تو فصل چهارم که فصل بعدی اشاره میکنه، تو این فصل از اون دو مورد بحث نمیکنه. موردی که بحث میکنه استفاده از متقابلاته. استفاده از متقابلات چهار قسم میشه، چون تقابل چهار قسمه، یه وقت استفاده از متضادات، یه وقت استفاده از متناقضاته، یه وقت استفاده از متضایفاته، یه وقت استفاده از علمانکه هست. چهار جور استفاده داریم، این چهار تا ایشون بحث میکنه. استفاده از متقابلات که امور خارجه هست ایشون بحث میکنه چگونه استفاده میتونیم بکنیم، اینم توضیح میده. یه نوع استفاده است که از خارجات استفاده میکنیم که تو همین فصل هر چهار قسمش بحث میشه. یک بحث دیگه از احوال ابتدا و انتها است. ابتدا مربوط به مبدا، انتها مربوط به غایته. از مبدا و غایت استفاده میکنیم که مبدا خارج از غایته، غایت خارج از مبدا، گاهی از این خارج استفاده میکنیم برای نشون دادن. این توضیحش تو فصل بعدی میاد. اینجا دیگه فقط به همین اندازه اکتفا میکنه. در سومی از اشتقاقات استفاده میکنی. مثلا فرض کنید رحمت رو بیان میکنی، بعد رحیم رو از رحمت مشتق میکنی. در رحمت اگر معنای اراده شد، در رحیم هم باید همون معنی اراده میشه. اینم تو موضوع بعد، اینم تو فصل بعدی مثلا میشه.
اینا اثبات ابطال دیگه داره چه مورد فصل بعدی؟
اینا از امور خارجه است، اونم از امور خارجه است، تنها اثبات ابطال نیست، هر دو از امور خارجه هست. بپرسید چرا برده تو فصل بعدی؟
یه
مطلب
دیگه
این
که
متقابلات ما تو سطح سلیم سمت باید سطح داشتیم علا سبیل اعتناد و مقابله دوباره
باز
اجمال و تفصیل
اینی
بیا؟ نه، خود ابن سینا یه جو تشکر نمی‌کنه، من تکرار نکردم. همین فهم شما میگه که من بحث زد و مطرح کردم قبلا، الان فکر نکن دارم تکرار میکنم. کجا این بحث رو میکنم؟ در صفحه 129 سطح 19. نه بله 19 و 11 و اینا با هم میگه خودشون بحث میکنه. میگه من مطلب یکیه ولی دو جور داره بیان میشه، نظر تکرار نیست. حالا سب کنید اینجا برسیم. خودشون تذکر میده که من قبلا متقابلات رو گفتم، حالا دو مرتبه دارم میگم. قبلا اینطور گفتم متقابلی نمیگذارد مقابلش بیاید، حالا دارم میگم متقابله با هم جمع نمیشن. یعنی عبارت رو عوض کردم. حالا توضیحش اینجا نمیاد، فقط همی اندازه اشاره کردم.
سوال اول از پاسخ رو بفرمایید که چرا ابتدا و انتها اشتباهات نافصل بعدی؟
خب چرا نافصل بعدی؟ من عنوان فصل بعدی الان پیام نیست.
بسم
الله الرحمن الرحیم. عنوان بخونی.
عنوان فصل بعدی بسم الله الرحمن الرحیم.
فیلم اسم زارش. بله. خب این سینا در فصل اول دوم همین کار کرد. که در فصل دوم گفت فیلم اسم زارش. یعنی تفاوت های مختصری بین فصل اول و دوم ما موازه که ذکر کرده بود بود. مثلا در فصل اول بحث الفاظ نبود، در فصل دوم بحث الفاظ آمد. فعلا یه لفظ مشترکه یه مشترکه. اینجا هم همینطور در این فصل سوم در بحث امور خارجی میکنه، در فصل چهارم هم بحث بازم در امور خارج است، بازم بحث در اثبات ابطاله. اما با یه تفاوتش اینشان مدن روشن میشه که ایشون مبدا رو میگه، غایت رو میگه که فرق میکنه با تقابل، فرق میکنه با تقابل. یه از تقابل استفاده میکنه، از متقابلات استفاده میکنه، یه وقت از مبدومون به قایت استفاده میکنه، یکی از مشتقات استفاده میکنه، هم فرق میکنه.
بعد دارو رو باید بکنه
چون
یه
موضوع
دیگه
هست. اصلا اینجا
باید
فرده علایده ای بکنه که نمیگه موضوع دیگه هست، ایشون نمیگه موضوع دیگه هست، میگه فیلم مثل زالش. اونم همین بحثه، اونطور به خاطر یه تفاوتشون تو فصل جدا بوده. گاهی از اوقات هم میبینید فصل رو تکثیر میکنن که مطلب طولانی نشه، ولی میتونه زمان توی فصل چند کنه. به قول شما همه اینا مربوط به موضوع ابطال اثباته. میتونید یه فصل بگه تمام موضوع ابطال اثبات رو جمع کنه بشه مثلا 40 صفحه 50 صفحه یه فصل رو 45 صفحه، این کار نشد. و هونا مواد و خارجه که مرخوزن از متقابلات، یعنی از متقابلات استفاده میکنیم و مدعا رو اثبات میکنیم، یا از مدعا میریم سمت متقابلات. من تو مثال روشن میشه. من به احوال ابتدا و انتها، این قسم دومه که هرچی هم توی فصل مطرحش نمی کنه. ابتدا یعنی مبدا، انتها یعنی غایت. من در اشتقاقات، اشتقاقات هم که مثال زنده رحمت و رحیم، و غیر ذالک. فکر انها تنفع به حسب القیاسات الاستثنائی المتصله، که انها این موازه در قیاسات استثنائی متصله نفع داره. چطور نفع داره؟ تو مثال روشن میشه، خودشون پنجشیش تو مثال میزنه و این نفع تو اینجا روشن میکنه، اختلافات مثال رو هم بیان میکنه. که من گفتم وسط مطلب میمونیم به خاطر اون مثال هست، تا اون مثال رو نیاد مطلب روشن نمیشه. ولی من عنوان بحث دارم میخونم، مثال رو میشه رو فرده میخونم، شما با هم چه مره هم قرارشون بدید، هم عنوان روشن میشه هم مثال روشن میشه.
کافش
هم فردا مشخص میشه، فکرنه ها فکرنه ها تنفع به حسب قیاسی. بله، توی مثال میشه رو روشنش میکنه. فکرنه ها یعنی که چرا که انه گفته، چرا انه نگفته، چرا که انه گفته، ولی این توی قیاس چون مشخص میشه انشالله. فکرنه ها تنفع به حسب، یعنی این موازه، این موازه خارجه استفاده شون به حسب قیاسات استثنائی متصل است، یعنی بیشترین نفع یا نفع ظاهرشون تو اونجاست که مثال میزنیم اونچنان معلوم میشه. حالا سه تا موزه خارجه رو گفت، یکی مربوطی به متقابلات بود، یکی مربوطی به احوال ابتدا و انتها بود، یکی مربوطی به اشتغالات بود. این اولی رو که مربوطی به متقابلات میخواست کنه، چون تقابل چهار رسمه، اولی هم میشه چهار رسم. ایشون تو این فصل فقط همین چهار رسمه لازم میده که مأخوذ من المتضادات چی داره، مأخوذ من المتناقضات چی داره، برای چی داره. اما الذی من المتقابلات ضدیه، اونایی که مربوطن به متقابلات ضدیه، یعنی متقابلی که اصلا ضدن، که دوتا متقابلون متضادن، نه اونایی که مربوطن به تناقض یا مربوطن به تضاد یا مربوطن به عدم ملکشه، اونایی که مربوطن به تضاد، اون اول میخواد بگه. اما الذي من المتقابلات الزديه فطريقه ان يؤخذ منها متقابلان، كتاب اشتباه نوشته، فطريقه منها ان يؤخذ نوشته، منها اینج درست نیست، منها باید بیاد بعد از يؤخذ، جلو عقب نوشته، فطريقه ان يؤخذ منها متقابلان. راهش اینه که منها یعنی از متقابلان، از متقابلات ضدیه دو تا ضد اخذ کنید، دوباره از همون متقابلات ضدیه دو تا ضد دیگه اخذ کنید، این دو تا ضد و با اون دو تا ضد رو مخلوط کنید. چطوری مخلوط کنید؟ ایشون میگه در مثال بیان میکنه. اما اون موازهی که موازهی که از متقابلات ضدیه استفاده میکنه، طریقش این است، انیاخذ منها، منها یعنی من متقابلات ضدیه، دو متقابلی که ضدند، دوباره دو متقابل دیگر که ضدان آخرانند، کذالک مثل اون دو تا قبل، کذالک مثل دو تا قبل. ببینید من به مثال اشاره کنم، احسان و اساءه ضدند، احسان و اساءه ضدند، صدیق و عدوب هم ضدند. میگه اگر احسان به مثلا صدیق حسن است، پس اساءه به عدو هم حسن است. ببینید قیاس قیاس استثنائیه، به صورت شرطی متصل هم آورده. حالا اینو توضیحش انشاءالله فردا عرض میکنه. الان موضوع قیاس قیاس استثنائی متصله، دو تا ضد دو عقص کردیم، یکی احسان یکی اساءه، دو تا ضد دیگر هم کذالک مثل اون قبلی عقص کردیم، یکی صدیق یکی عدو. این چهار تا ضد رو هم مخلوط میکنیم. چجوری مخلوط میکنیم؟ توی قضیه شرطیه میزنیم. اما لازم نه متقابلات ضده، فطریقش اینه که یؤخذ منها یعنی از متقابل ضدیه، عقص کن بار اول متقابلان ضدان مثل اساءه و احسان، و بار دوم متقابلان ضدان آخران کذالک، دو تا متقابل که هر دو هم زده همان چزاگیز قبل، اونه محصولی یکی زده یکی عدو. فیعلف، یعلف یعنی این چهارت زده رو هم تعریف کن، چهارت زده رو هم قاطی کن. چی دوی تعریف کنم؟ علل انها علتی نزخور ها در چند خطبت، در چند خطبت ایشون انهایی ذکر میکنه که در اون انها این چهارت زده رو هم اخلیت میکنه. که انها رو میبینید، چهار تا مثال خیلی بیشتر از این ها مثال میزنه که در این مثال ها این دوتا زد که عصا و احسان هست، اون دوتا زد دیگه که عدا و صدیق هست با هم مخلوط شدن و چند جور قضیه شرطی متصور ساختند. ایشون میگه به اون نحوه ترکیبشون کن و یا جعل منها مقدمون و تالین، منها یعنی از این زدهای چارگانه مقدم درست کن، تالی درست کن، شرطی متصله بساز. روشن شد چی شد؟ من مطلب رو توضیح ندادم، این توضیح اینجور توی مثال میاد، ولی الان روشن شد روش به دست آوردن مواضع از امور خارجی که متقابلان زدیه باشن به این صورتی که از بین متقابلان زدیه دوتا مقابلی که زده نقص کن، دوباره دوتا مقابل دیگه که زده نقص کن، این چهارتا رو به نحوی که من در مثال میگم مخلوطشون کن، یعنی ازشون مقدم و تالی درست کن تا یه قضیه شرطی متصلی ساخته بشه. این قضیه شرطی متصلی انواع مختلف داره که انشالله فردا درس خواهد.